کتاب ایوب فصل اول آیه 1. در دیار عوز مردی بود ایوب نام. آن مرد بی عیب و صالح بود، از خدا می ترسید و از بدی اجتناب می کرد. موضوع درس ها، درس های اصلی هست از سقوط و برخواستن ایوب و مصائبی که تجربه کرد. ما به فصل اول کتاب ایوب دقت می کنیم، یکی از قدیمی ترین کتاب های کتاب مقدس و حدوداً همزمان با ابراهیم هست که در ناحیه دیگه زندگی میکنه و با او رابطه خانوادگی داره و برای عده این کتاب یک کتاب اسرارآمیز هست و به لحاظ عبرانی بسیار شعر زیبایی است و میخوایم یک سری درس ها از اون دقت کنیم و مطالب بسیار زیادی در این کتاب هست. اما ما به سرعت به فصل‌های از اون اشاره می‌کنیم و در درس‌ها موضوعات اساسی که در کتاب ایوب هست رو بررسی می‌کنیم، هرچند که این کتاب شایسته مطالعه دقیق‌تر و ژرف‌تری هست. در دیار عوز مردی بود ایوب نام، این معرفی بسیار ساده هست درباره این کتابی که بسیار شاعرانه است. و چنین می‌خوانیم: آن مرد بی عیب و صالح بود، کامل بود. و این نشون میده دو مطلب رو در واژگان کتاب مقدس. این فردیه که نجات یافت، یک ایماندار راستینیه. این او کامله، نه لحاظ بدین معنا که زنده است، بلکه از لحاظ معنوی روحانی نیز زنده است، حیات روحانی رو یافته، خدا رو میشناسه و با او سالکه. و این معنای این واژه است که اون مرد کاملی هست. علاوه این واژه معنای دیگه ای نیز داره. واژه کامل در عهد قدیم و در عهد جدید اشاره داره به که در هر بخش از زندگیش ایوب فردیه که به شکل درستی زندگی میکنه و مثل هر یک از ما نیست که در بخشی از زندگیش یک ایرادی وجود داشته در شخصیتش که در بسیار از موارد خوب باشه و در مورد دیگه ای بد باشه. نه، ایوب ظاهرا هیچ ایرادی برش نمیشه گرفت و به این معنا میشه گفت که او کامل هست و او صالح بود. همه به او احترام میگذاشتن و ادامه میده در مورد شخصیت او، کسی که از خدا میترسید احترام زیادی داره برای خدای زنده و حقیقی و از بدی اجتناب میکرد. واژه عبرانی واژه فعل فعالی هست، یعنی عمل میکنه علیه بدی، صرفا از او دوری نمیکنه بلکه مقاومت میکنه به شکل فعالی در طول زندگیش و در جایی که زندگی میکنه. و اگر کسی چیزی رو به او که گناه آلوده ارائه میکنه، او مقاومت میکنه و اون رو رد میکنه. و فردی که میشه به او اعتماد کرد در این زمینه، مثلا در یک نبرد با گناه، آنجا که خطا هست و از بدی اجتناب میکنه یا در برابر اون مقاومت میکنه. و این توصیف جالبی است در مورد ایوب. و بدون شک او یک ایماندار راستینه و مقدس شده و در آیه 1 این مطلب ما گفته شده. و در کتاب ایوب ما ضعف‌های نیز خواهیم دید در شخصیت او. اما در این حال باید مراقب باشیم که خداوند به این شکل او رو به ما معرفی کرده، از واقعیت ایمانش و خدا ترسش. در آیه 2 به خانواده‌اش می‌پردازه که 7 پسر و 3 دختر داره و بعد داراییش 7000 گوسفند، 3000 شتر، 500 جفت گاو و 500 الاغ و تعداد زیادی خدمتکاران که در خونش کار میکنند. و این مرد ایوب از تمامی مردمان مشرق زمین بزرگتر بود. در هر آنچه که گفته شد بسیار ثروتمنده. نه فقط اون، بلکه معروفه. شاید برای چیزهایی که حتی بهش اشاره نشده. وقتی که قدرت شاعرانه او رو میبینیم در این کتاب، میشه تصور کرد که او اشعاری رو که نوشته میخونن و حفظ میکنن. این اصلیه که به شعر زیاد علاقه دارن. در صورت به دلایل متفاوتی است که میشه گفت ایوب رو همه میشناسن در اون نواحی و فرد معتبری است. آیه 4. پسرانش هر یک به نوبه خود ضیافتی در خانه خیش میدادن و فرستاده سه خوار خود رو دعوت میکردن تا ایشان بخورند و بیاشمند. حالا هر ضیافتی که هست برای خانواده است و هر از گاهی خانوادهش دور هم جمع میشن و ضیافتی راه میاندازن و این ظاهرن این کارو مرتب انجام میدن. و چون دوره روزهای میهمانی ایشان به پایان میرسید، ایوب از به ایشان فرستاده تقدیسشان میکرد. صبح زود برخواسته به شمار همه آنان قربانی تمام سوز تقدیم مینمود، زیرا ایوب میگفت شاید فرزندانم گناه ورزیده و در دل خود به خدا لعن کرده باشند. ایوب همواره چنین میکرد. و میشه فرض کرد از آنچه که در جای دیگه در این کتاب میخونیم درباره همه نصایحی که به دیگران میده و همه یاری ها و کمک هایی که به دیگران میکنه، میشه فرض کرد که او قربانی ها رو که برای فرزندانش انجام داد برای اونها موعظه هم میکرد و حقیقت رو به اونها بیان میکرد و معروف به خاطر حمایت و نگهداری از خانوادهش. اطلاعات آیه 5 در مورد قربانی هایی که انجام میده ما رو به این نتیجه میرسونه که او با اونها راجب راه های خداوند نیست و مسائل معنوی نیست صحبت میکنه. آیه 6. و در اینجا دیدی داریم از نبرد بین خدا و شیطان، خدای زنده و فرشتگان سقوط کرده. آیه 6 چونی میخونیم؟ روزی پسران خدا آمدند تا به حضور خدا شرفیاب شوند. پسران خدا اشاره دار به فرشتگان به حضور خدای زنده اومدن و بلا فاصله به ما راجب مطلبی گفته شده تا ما بتونیم اون رو درک کنیم. همیشه تصور کرد که فرشتگان توسط پدر آسمانی خدای پسر و روح القدس مرتب در حضور او هستن. ثانیه هم نیست که فرشتگان در حضور خداوند شرفیاب نباشند. همیشه مورد نظاره خدای تسلیس هستند و اطاعت اونها و رفتار اونها و پرستش اونها دائما مورد توجه خدای زنده است. اما آنچه که در این آیه 6 میخونیم برای درک ما انسان هاست، زیرا ما در زمان و بعد زمان هستیم و ابدیت رو نمیتونیم درک کنیم. به ما گفته شده که روزی پسران خدا به حضور وی اومدن. گویی او یک پادشاه و میخواد همه افسران و سربازان تحت امرش رو فرا بخونه و اونا رو بررسی کنه و ارزیابی کنه. روزی میرسه که همه این فرماندهان محلی دور هم جمع میشن. در بهشت چنین روزی وجود نداره، بلکه به شکل مداوم هست و خداوند از اونها رو ارزیابی میکنه. اما به این شکل به ما گفته شده در کتاب ایوب تا اون رو درک کنیم. روزی پسران خدا یعنی فرشتگان آمدن تا به حضور خداوند شرفیاب شوند. شیطان نیست در میان ایشان آمد، اون که یک فرشته سقوط کرده است و خداوند او رو مورد سوال قرار میده. به نظر میرسه یک گفتگوی بین خدا و شیطان هست، اما آنچه که واقعا روی میده فرای درک ما هست و به شکلی نوشته شد تا بتونیم درک کنیم. خداوند از شیطان پرسید از کجا میایی؟ شیطان به خداوند پاسخ داد از گشت و گذار در زمین و سیر کردن در آن. البته شیطان فعالیت او محدود به زمینه تا آدمی رو وسوسه و نابود کنه، آدمی رو وسوسه و به قطع برسونه با سقوط اونها در گناه و طغیان علیه خدای زنده. به چه علت شیطان به حضور خداوند رسیده؟ و یا به این شکل به ما نشون داده شده که او به حضور خداوند میرسه همراه با فرشتگان مقرب، که در واقع چنین چیزی ممکن نیست. این به ما نشون میده که شیطان چگونه خودش رو تبرئه میسازه، چگونه خودش رو خوب فرض میکنه. اون فرض نمیکنه که یک فرشته سقوط کرده است و فهم میکنه مثل دیگر فرشتگان مقربه و خداست و خداوند بی خودی او رو رد کرده و دائم داره وضعیت خودش رو تبرئه میکنه و به حدی دروغ میگه که حتی خودش هم دروغ خودش رو باور کرده. و خداوند به شیطان گفت آیا خادم من ایوب را ملاحظه کرده ای؟ اکنون به یک عنصر بسیار اسرارآمیز میرسیم و خداوند چنین میگه مانند او کسی بر زمین نیست، مردی بی‌عیب و صالح که از خدا میترسد و از بدی اجتناب می‌نماید. و بعد میبینید که ایوب خداوند او رو مقدر داشته تا به عنوانی به نمایندگی از همه ایمانداران باشه. ایوب کسیه که خدا رو دوست داره، با او سالکه، به شیطان تعلق نداره، کاملا متفاوت از مردم دنیا، خدا رو دوست داره و خداوند او رو در اینجا به عنوان نماینده همه ایمانداران در این کتاب ما معرفی میکنه. یک عنوان همه ما، عنوان مسیحی نماینده خدای زنده هستیم و لذا علاقه مندیم تا ببینیم چه اتفاقی به ایوب میفته. آیه 9، شیطان در پاسخ خداوند گفت آیا ایوب بی چشم داشت از خدا میترسد؟ آیا تصور میکنی که این مرد ظاهرا روحانی که با تو سالکه، که ایماندار هست و به تو اعتقاد داره، فکر میکنی این کار رو برای هیچ انجام میده؟ آیا انتظار چیزی نداره؟ آیا این واقعی هست؟ و این نظر شیطانه و فکر میکنی هیچ فردی از صمیم قلب خدا رو دوست نداره. هر کس که ادعا میکنه که به خداوند عیسی مسیح ایمان داره و اعتقاد داره، مطابق کتاب مقدس این کار رو برای اون انجام میده که چیزی رو بگیره. این نظر شیطانه و میگه کار خداوند در دل این افراد روی نده، هر چرا که داره از اونها بگیرید و اونها سقوط میکنن و تو رو ترک میکنن. و این ادعای شیطان هست. شیطان میگه سلامتیش رو بگیرید، او رو بیمار کنید و اونا به تو پشت میکنن و تو رو انکار میکنن. و ایوب به عنوان نماینده ای از همه ایمانداران باید این رو ثابت کنه به شیطان که خلاف است، هرچند که خود ایوب این رو نمیدونه. او باید ثابت کنه که ایمان به خدای زنده و عیسی مسیح یک مطلب واقعیه. آیه 10، آیا جز این است که گرد او و اهل خانه و همه اموالش هر سو حصار کشیده ای؟ هرچرا که داره تو برکت دادی، تو از دارای او حفاظت میکنی، تو دسترنج او برکت دادی، اکنون دست خود دراز کن و هر آنچه دارد لمس نما که رو در رو تو را لن خواهد کرد. خداوند شیطان گفت اینک هر آنچه دارد در دست توست، فقط دست خود را بر او دراز مکن. این خدا شیطان قدرتش رو نداره تا چیزی رو از ایمانداران بگیره، قدرتش رو نداره تا سلامتی رو از هیچ کس بگیره. خداوند باید به او اجازه رو بده، این قدرت رو بهش بده تا بتونه این کار انجام بده. و در آیه 12 این اجازه به شیطان داده میشه و شیطان از حضور خداوند بیرون رفت. و بعد در آیه 13 به بعد واقعی تأسف باره که فرزندان او نابود میشن. شیطان در روزی که پسران و دختران ایوب مشغول شوگزاریند حمله میکنه و در روز تولد، روزی که جشن دارن میگیرن برای آنچه که خداوند به اونها داده و برکت هایی که به اونها داده، در چنین وقتیه که شیطان ضربش رو میزنه. و این درسی برای ما، شیطان نمیتونه دوستان خدا رو تحمل کنه که او رو سپاس میگن و شادیان در خداوند عیسی مسیح، و از این فرصت ها استفاده میکنه تا به او ضربه بزنن و حتی گوسفندها و گاوهاشون نیز از دست میده و دارایی های اون از بین میرن و بعد پسران و دخترانش رو از دست میده و در نهایت او همه چیز رو از دست میده و همه دارایی و خانوادهش رو یک شبه از دست میده و البته رنج و اندوه از دست دادن عزیزانش رو هم داره. آیه 20: انگاه ایوب برخواسته ردای خود چاک زد، سر خیش تراشید، بر زمین افتاد، پرستش کنان گفت. ببینید، پرستش کنان، خدا رو پرستش میکنه. جای شگفتیه. اعتماد و محبتش به خداوند همچنان باقیه. و ایوب چنین گفت: عریان از رحم مادر بیرون آمدم و عریان نیز باز خواهم گشت. خداوند داد و خداوند گرفت، هرچی که خداوند به من داده بود به قرض من داده بود. نام خداوند متبارک باد. در این همه ایوب گناه نکرد و به خدا بی انصافی نسبت نداد. و بعد به فصل 2 میرسیم. روزی دیگر پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند شرفیاب شوند. و مثل فصل اول میخونیم که شیطان به حضور خداوند میاد. و باز خداوند از شیطان میپرسه. میگه: آیا خادمان ایوب را مواظه کردی؟ اون بلایی رو که بر سرش آوردی همچنان ایستاده. شیطان پاسخ داد: پوست به عوض پوست، انسان هرچه دارد برای جان خود خواهد داد. اکنون دست خود دراز کرده گوشت و استخوان او را لمس کن و او رو در رو تو را لعن خواهد کرد. و خداوند بهش اجازه رو میده. و در آیه 7 میخونیم که شیطان چگونه ایوب رو مبتلا میسازه به زخمای از فرق سر تا کف پاش، به نحوی که ایوب با تکی سفالی برگیره و خودش رو با اون بخراشه و در خاکستر می نشینه، کاملا در حالت ناامیدی، درد و عذابی که بسیار درد آوره و در واقع در لب مرگه. آیه 9: وضعیت اون چنان بده که زنش به او گفت: آیا همچنان کاملیت خود را حفظ میکنی؟ میگه: آیا همچنان ایمان خودش رو حفظ کردی؟ خدا را لعن کن و بمیر. زنش میگه: تو در حال مرگ هستی. و عده عقیده دارن که داره اون رو تشویق به خودکشی میکنه، اما این زن حکیمی نیست. و ایوب او رو یک زن ابله میخونه و برای او وضعیت ایوب بسیار دردناکه و خود او نیز به فقر و بیچارگی افتاده، هر چرا که داشتن از دست میدن. امیدواریم مسیحیان هرگز مثل زن ایوب نباشن، بلکه زنان در کنار شوهران بیستن و او را رو حمایت کنن هر چه که پیش خواهد آمد، و شوهران نیز البته در کنار زنهاشون بیستن با محبت و دوستی در هر چه که پیش میاد اونها رو حمایت و همدردی کنن. این جای بسیار تأسفی که زن ایوب در بین مسیحیان دیده بشه و اخلاقیات او. آیه 10: ایوب با محبت چنین میگه: همچنین که از زنان ابله سخن میگویی. آیا نیکویی را از خدا بپذیریم و بدی را نپذیریم؟ و در این همه ایوب به لبان خود گناه نکرد. و اکنون اون سه دوستی که او رو تسلی خواهند داد از راه میرسند و وارد صحنه میشن، کسانی که باید به او تسلی بدن. آیه 11: اینا با نیت خوبی نزدش میان. وقتی که اون سه دوست ایوب از همه این چیزها میشنوند نزدش میان، به نظر میرسه که ایوب تعداد زیادی از دوستان داشته باشه، صدها دوست رو داشته باشه. وقتی که کتاب رو میخونید و میبینید که چقدر این انسان دوسته و چقدر به فقرا کمک میکنه و چه تعداد زیادی افراد بیچاره رو کمک کرده و برای چقدر افراد بیمار پول خرج کرده تا سلامتیشون رو بازگردن. و اون کلامی که اشاره میکنه در ادامه کتاب، فکر کنید انتظار دارید تا او دوستان بیشتری رو داشته باشه، اما در همین ابتدای کتاب میخونیم که صرفا 3 دوست به سراغش میان. و این اشاره داره به یکی از بزرگترین خطاهای ایوب، هرچند که اون مرد خدا ترسی هست و ما اون رو نقد نمی کنیم. کسانی که دوستانش هستند افراد بی ایمانی هستند. این 3 دوستی که به سراغش میان افراد حکیمی هستند و ادیبند و به لحاظ ادبی بسیار نبوغ دارن، و این باعث شده تا اونا با ایوب دوست بشن. و این وضعیت خطرناکی هست برای یک ایماندار که دوستانش خاصش کسانی باشن که ایماندار نیستن. اما اینو ما در اینجا میبینیم که در رو به روی مشکلات باز خواهد کرد. آیه 11 نام اونها رو داریم: الفاظ تیمانی، بلدد شوهی و سوفر نعماتی، که هر یک از مکان خویش روانه شده با یکدیگر ملاقات کردند تا رفته با او ماتم کنند و تسلایش دهند. ظاهرا اونها شنیدند و میان اون رو تسلی بدن، و به نظر میرسه که فاصله زمانی هست بین از دست دادن دارایی و فرزندانش تا دارایی تا از دست دادن سلامتیش. و این آیات به این شکل این معنا رو میده و به نظر میرسه که یک فاصله زمانی هست، و به نظر میرسه که این 3 دوستی که میان احتمالاً میدونستن راجع به از دست دادن عزیزانش و دارایش، اما به احتمال زیاد نمیدونن که سلامتیش رو هم از دست داده و اینکه رو به مرگه و اون رو به اون شکل خواهند یافت. زیرا آیه 12 اونها رو کاملاً در حالت تعجب میبینن، میابه انتظار نداشتن تا ایوب رو در اون شرایط ببینن، چون او را از دور دیدند نشناختند، غیر قابل تشخیص قیافه و ظاهرش. پس آواز خود را بلند کرده گریستند، ندای خویش را چاک زدند و خاک به هوا افشانده بر سر خود ریختند. آیه 13 آنگاه 7 شبان روز همراه وی بر زمین نشستند و هیچ یک به او سخنی نگفتند، زیرا دیدند که درد او بسیار عظیم است. این رو ما امروزه نمیبینیم، اما در فرهنگ باستان این نظر وجود داشت که اگر تو میخواستی با کسی که رنج میبره احساس همدردی کنی، باید این رو نشون میدادی، یعنی مثل خودش رنج میکشیدی تا به اون نشون بدی که تو با او احساس همدردی میکنی. و به مدت 7 شبانه روز میخونیم که این دوستان ظاهر او رو به خود میگیرن، روی خاکستر می نشینن بدون غذا تا احساس همدردی کنن و کلامی از ذهنشون خارج نمیشه. این چیز رو در فرهنگ امروز نمی بینیم. این نشون میده که در اون زمان باستان چه می کردن. اما این دوستان واقعا به تعجب در اومدن. این 3 مرد مردان مذهبی هستن، اما مثل ایوب ایماندار راستی نیستن، از فیض خداوند اطلاعی ندارن، نمیدونن که نیاز دارن به مغفرت گناهان، نمیدونن که باید توبه کنن و ایمان بیارن و خدای زنده رو به شکل فردی بشناسن و با او سالک باشن و تلاش کنن در پی پارسایی. اینا رو نمیدونن، اونا مذهبی هن و مذهب اونها مثل کسانی که امروزه یه اعتقادی دارن به کتاب مقدس اما ایمانی به اون ندارن و خداشناسی اونها ایراد داره و اونها تصور میکنن که سلامتی نشونه مقبولیت تو نزد خداست و مصیبت نشونه اینه که تحت لعنت خداوند هستی. و ایوب اینا رو ناراحت میکنه به شیوه های متفاوت و اینو در ادامه کتاب میخونیم. او به دوستان شهادت میده، به اونها میگه که نیاز دارن به پارسایی خدا تا به حساب اونها گذارده بشه، و دوستانش از اون نفرت دارن و میگن ما مثل تو هستیم، ما پسران خدا هستیم، و به شکل که دو صحبت میکنه گویی ما نیستیم و این توهین‌آمیزه، به ما اهانت میکنه، و اینو در این آیات میخونه. اما علی‌رغم همه اینها، اگر ایوب به این مصیبت دوچار شده، این دوستان با خودشون فهم میکنن اون خداشناسی که ما داریم، این نشون میده ثابت میکنه که ایوب تحت لعنت و مجازات خداوند، این یک ریاکاره، وگرنه این بلا بر سرش نمیومد. و به این شکل تصور میکنن، میگی ممکنه برای ما هم روی بده، مگر اینکه ما بتونیم بگیم که اون ایوب شایسته این هست، و این نتیجه گیریه که اونها بهش میرسن. در فصل 3 سرانجام ایوب تابش رو از دست میده و اون اعتماد قویش رو به خداوند از دست میده، و این کلام بسیار تأسف باره که شاعرانه است در زبان عبرانی، و ایوب چنین میگه: نابود باد روزی که در آن زاده شدم. روز تولد رو همه جشن میگیرن، خانواده شکر میکنن، همه شاد هستن، اما ایوب تولدش منجر به این مصیبت میشه. و اگر این آیات رو بخونید، آیاتی از این فصل بخونیم: ایوب گفت نابود باد روزی که در آن زاده شدم، و شبی که گفتن مردی در رحم قرار گرفت. کاش آن روز سیاه شود، کاش خدا از بالا بر آن التفات نکند و نوری بر آن نتابد. این کلام شاعرانه و زیبا رو بیان میکنه. کاش تاریکی و ظلمت غلیظ آن را تصاحب کنند و ابر بر آن ساکن شود. کسوفات روز آن را به هراس افکنند. آن شب را ظلمت غلیظ فرو گیرد و به روزهای سال نپیوندد و به شماره ماه‌ها داخل نشود. اینک آن شب نازاد باشد و فریاد شادمانی در آن به گوش نرسد. نفرین کنندگان روز نفرینش کنند، آنان که برانگیزانندن لویاتان ماهرند. و بعد ادامه میده: چرا به هنگام تولد نمردم و چون از رحم بیرون آمدم جان ندادم؟ چرا زانوان مرا پذیرفتند و سینه ها تا بمکم؟ زیرا تا کنون می خفتم و در آرامش به سر می بردم و در خواب می بودم و استراحت می یافتم. و این مرثیه عظیم ایوب هست در دردهایی که می کشه. اما در مورد ایوب می شه گفت که این مرثیه چنین نیست. ایوب این واقعیت نداره که تو روز تولدت رو به این شکل نفرین میکنی و با چنین ناامیدی به اون نظر میکنی. تو سالهای سال برکات رو داشتی، اکنون 50 سال حداقل از سنت میگذره با توجه به این اطلاعاتی که کتاب به ما داده. سالها از رستگاری تو گذشته، کلام رو میشناختی، به دیگران راجبه ایمان خودت صحبت کردی، حتی به اون دوستان شاعرت. 50 سال خدای زنده رو پرستش کردی و آیا اینا باطله و هیچ جلالی به اون نیاوردی؟ علاوه آینده‌ای که در انتظار توست، اگر آینده خودت رو میتونستی با دیدگان ایمانی ببینی. ما که کتاب ایوب رو خوندیم میدونیم که چه برای او روی میده، با گذر زمان خداوند چه برکتی به او خواهد داد، خداوند بار دیگه نور به او خواهد تابوند، برای به نجات دهنده اطلاعات بیشتری خواهد داشت، حتی بیشتر از ابراهیم، و از محبت نجات دهندهش خواهد دوند، راجع به ابدیت و جلال اون خواهد دونست، اطلاعات اون بیشتر راجع به حیات بعدی و شیوه های خداوند با قوم خودش. و همه کسانی که تو رو لعنت کردن به شرم خواهند افتاد. خداوند خانواده ای تو رو به تو باز میگردونه و ثروتت رو، دوستان نزد تو باز خواهند گشت و نام تو در میان مقدسین ثبت خواهد شد. اما ایوب نمیدونه که چه روی خواهد داد در آینده. پس هر آنچه که در این مرثیه میگه اشتباهه. به لحاظ ادبی شعر بسیار زیباییه، اما محتواش بی‌معناست، بی‌اساسه. و این چقدر شبیه وضع ماست وقتی که در بدترین شرایط و افسردگی خود هستیم، وقتی که افسرده میشیم، زمانی که ایمانمون افول پیدا میکنه، همه برکاتی که خداوند به ما داده بود فراموش میکنیم و همچنین با آن نیکی هایی که به همون خواهد رسید دیدی نداریم. ایوب واقعا نمیدونه خداوند چه برای او فراهم کرده در آینده و با چنین کلام احمقانه ای صحبت میکنه. و این کتاب بسیار شگرفه. در فصل 4 یکی از دوستانش الیفاز تیمانی به او حمله میکنه به شکل کلامی. در همون ابتدا به شکل تهاجمی با او صحبت میکنه. اگر کسی بخواد سخنی با تو بگوید، آیا تاب خواهی داشت؟ اما کیست که بتواند از سخن گفتن باز ایستد؟ هان تو خود بسیاری را پند داده ای، دستان ضعیفت را تقویت کرده ای. اونا اعتراف میکنن قبل اینکه به او حمله کنن که او انسان خوبی بوده، کمک میکرده به دیگران. آیه 4، سخنانت لغزندگان را استوار داشته، زانوان لرزان را نیرو بخشیده ای. اما حال که به تو رسیده تاب نمی آوری و اکنون که تو را لمس کرده پریشان گشته ای. و نتیجه ای که الیفاز میگیره اینه که ایوب، تو یک ریاکار بودی، تو باید چنین باشی. آیه 7، بیاد آر کیست که بی گناه هلاک شده باشد و کجا صالحان تلف شدن. میبینید خداشناسی او کاملا اشتباهه. میگه اگر تو ریاکاری نبودی این بلاها بر سرش نمیومد. و بعد نتیجه میگیره، میگه با اساس مشاهدات من تو یک ریاکار هستی. وقتی که ایوب سقوط میکنه و کاملا ناامید شده و بسیار بیماره و رو به مرگ، در اون لحظه است که شیطان میاد تا ایمان او رو به لرزه در بیاره، اعتقاد او رو به لرزه در بیاره. و اینو میبینیم که الیفاز چه خواهد کرد. الیفاز موفق نمیشه، اما میبینید که شیطان چگونه عمل میکنه. آیا شما چنین وضعیتی رو نداشتید؟ وقتی که اوضاع زمان به شکلی به هم میریزه و شما افسرده میشید و فرای اون حتی شکهای زیادی هم در مورد کتاب مقدس و نیکی خداوند به ذهن شما میاد. میبینید چیوه های شیطان همیشه یکیه. همون چی که بر سر ایوب اومد بر سر من و شما هم میاد. و این مقدمه بود بر کتاب ایوب.